3. با سلام و وقتتان بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیع عیار در بخش فنی من را همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوید. وزارت خارجه حکومت طالبان به دفتر امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هشدار داده که در مورد آنچه که گزارش های بی‌اساس میخوانند اقدام مناسب انجام خواهد داد. این وزارت روز یکشنبه در بیانیه این اظهارات را در واکنش به گزارش بخش حقوق بشر یونما مطرح کرده، گزارشی که درباره وضعیت افغان‌های اخراج شده از ایران و پاکستان تهیه شده بود. یونما در اوایل ماه اسد در گزارش اعلام کرده که پناهجویانی که به زور از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی مواجه هستند. وزارت خارجه طالبان گفته که گزارش یونما بیشتر بازتاب تجربه های فردی تعداد محدودی از افراد است که بر اساس ادعای آنها با مشکلات روبرو شدند، در حالی که تجربه های مثبت میلیون ها افغان که به گفته آنان در شرایط امن زندگی میکنند بازتاب نیافته. طالبان در حال تحقیق درباره تهدیدهای آشکار به قتل ده‌ها زن افغان کارمند سازمان ملل متحد هستند. گزارش تازه هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان میگوید که این تهدیدها در ماه می از سوی افراد ناشناس مرتبط با فعالیت این زنان در نهادهای سازمان ملل متحد صورت گرفته و تدابیر موقت امنیتی برای محافظت از آنان اتخاذ شده. طالبان مسئولیت این تهدیدها را رد کرده و وزارت داخله آنان گفت که تحقیقات را در این مورد آغاز میکند. این نخستین تایید رسمی تهدید به قتل زنان افغان شاغل در این بخش است. گزارش همچنین به تشدید محدودیت ها علیه زنان و دیگر موارد نیز اشاره کرده. در ایالت سیستان و بلوچستان ایران سه مهاجم که قصد ورود به یک پسته پلیس را داشتند کشته شدند. به گزارش فرانس پرس به نقل از مقام‌های ایرانی این رویداد روز یکشنبه رخ داده و یک پلیس نیز کشته شده. مقام‌های ایرانی مهاجمان را از اعضای گروه سنی اسلامگرای جیش العدل معرفی کردند که به گفته آنان در جنوب غرب ایران و پاکستان فعالیت دارند. آب در چندین منطقه تهران قطع شده و مقام های این کشور هشدار دادند که پایتخت ایران ممکن است تا ماه اکتبر به طور کامل با کمبود آب روبرو شود. محمد تقی حسین‌زاده سخنگوی اداره آب تهران گفته که تنها راه حل کاهش جدی مصرف است. حکومت ایران برای تامین آب از سد طالقان استفاده می کند، اما ذخایر آن نیز حداکثر تا اکتبر دوام خواهد کرد. زلزله به قدرت 6.1 ریشتر شامگاه یکشنبه منطقه سیندرگی در غرب ترکیه را لرزاند. به گفته سازمان مدیریت بحران ترکیه، این زمین لرزه که ساعت 7:53 دقیقه به وقت محلی رخ داده در استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر نیز احساس شده. علی یرلیکا وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که یک مرد 81 ساله پس از نجات از زیر آوار جان باخته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. و اینکه رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات صلح میان آمریکا و روسیه شدند تا آینده جنگ 3 ساله با مشارکت مستقیم کیف مشخص شود. دیدار پوتین و ترامپ جمعه در آلاسکا برگزار می شود و اتحادیه اروپا تاکید کرده که بدون حضور زلنسکی هیچ توافق پذیرفتنی نیست. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جلسه امروز در این باره بحث خواهند کرد و وزیر خارجه اوکراین نیست در این جلسه خواهد پیوست. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. یونما میگوید که دسترسی مردم افغانستان به اطلاعات به شدت محدود شده و طالبان به سرکوب رسانه ها ادامه میدهد. همزمان مسئول یک نهاد حامی رسانه میگوید:
ما باور نیست که نظام حاکم نظام مطلق استبدادی است و هیچ باور به آزادی بیان، پردازش آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات ندارند و به این دلیل هم محدودیت های بشمار بالای سیستم رسانه افغانستان وضع کرد.
در این برنامه خواهید شنید که بعد از بازگشت اجباری 2 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، بسیاری از آنان در کابل به دنبال سرپناه مناسب می‌گردند، اما کرایه خانه به شدت افزایش یافته. یک از این مهاجران میگوید:
در روز صبح تاریخ 18 حرکت کنیم، امروز تاریخ چند است؟ ما 4 است یا 5 است؟ تاریخ 6 است. ما تابل پشت خانه نگردم، صبح پای دفعه ما نمیرونه، اصلا ما خانه گیر نکردیم.
همچنان گزارش داریم از اجرای مجازات بدنی توسط طالبان و نگرانی خانواده هایی که میگویند اعضای خانوادهشان از سوی این گروه مجازات شدند. و از جهان هم به شما بیشتر خواهیم گفت که شبکه الجزیره میگوید که 5 خبرنگارش در حمله اسرائیل در غزه کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، دوباره خوش آمدید و سلام و صبح خیر دارم خدمت شما. امروز دوشنبه 20 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 11 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. یونما در گزارش تازه‌اش زیر نام وضعیت حقوق بشر در افغانستان از اپریل تا جون 2025 گفته که پالیسی‌های وضع شده توسط مقامات اداره حاکم معنادار و همچنان سبب سرکوب محتوای رسانه شده. وزارت خارجه حکومت طالبان تاکنون در مورد این اقدام این گزارش یونما واکنش نشان نداده. جزئیات بیشتر از همکارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما میگوید محدودیت فزاینده دسترسی به اطلاعات مردم افغانستان سبب شده که بحث‌های عمومی در مورد موضوعات مختلف انجام نشود. یونما در گزارش زیر نام وضعیت حقوق بشر در افغانستان اپریل تا جون 2025 که یک شنبه 10 آگست نشر کرده، بر علاوه سایر موضوعات حقوق بشری افزوده که پالیسی‌های وضع شده توسط مقامات اداره حاکم در این کشور مناظره معنادار را سرکوب کرده و محتوای رسانه‌ای را محدود می‌سازند. گزارش افزوده که ماده 17 قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان محتسبان این وزارت را موظف می‌سازد تا از انتشار محتوایی که با شریعت مخالفت دارد یا شامل تصاویر موجودات زنده است جلوگیری کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته که دستورالعملی که حکومت طالبان در 29 جون با رسانه‌ها شریک ساخته، تحلیلگران سیاسی در بحث‌ها ملزمند تا پابند قوانین شریعت باشند و کارت شناسایی صادر شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را دریافت کنند و همچنان کمیته از سوی این وزارت برای نظارت از تمامی محتوای سیاسی رسانه‌ها تشکیل شده است. در گزارش تازه یونما آمده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه می نظارت خود بر شبکه‌های اجتماعی را گسترش داده و در همین ماه 5 به اتهام نشر ویدیوهای نامناسب در ولایت‌های مختلف بازداشت شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این گزارش گفته که فضای رسانه‌های خصوصی همچنان به دلیل عوامل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی افغانستان و قطع کمک‌های تمویل کنندگان محدودتر می‌شود. یونما گفته که سرکوب و محدود شدن محتوای رسانه‌ای از سوی طالبان باعث کاهش بینندگان شده و سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه جلوگیری می‌کند. پس از نشر این گزارش که در آن یونما از افزایش محدودیت‌ها بر دسترسی مردم افغانستان به اطلاعات سخن زده، حکومت طالبان هشدار داده که در صورت ادامه چنین موارد نظام آنان خود را موظف می‌داند تا در برابر آن اقدام مناسب انجام دهد. حافظ ضیاء احمد رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان این گزارش را بی اساس و هدف از نشر آن را مغشوش ساختن اذهان عامه خوانده است. او در صفحه اکس خود خواستار اصلاح گزارش‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست شده افزوده که پیش از این مسئولان این دفتر فرا خوانده شده و برایشان تاکید شده تا در روش فعلی گزارش دهی خود تجدید نظر کنند. در این حال صدیق الله توحیدی فعال حقوق رسانه ها و مسئول سابق نهی یا نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید برای رفع محدودیت بر رسانه ها و بازگرداندن حق دسترسی مردم به اطلاعات در افغانستان نیاز است تا جهان نظام طالبان را از همه جهات تحریم کند.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است. اصلا هیچ دسترسی به اطلاعات وجود ندارد، خصوصا در زمینهای مسائل امنیتی، سیاسی، مالی اداره طالبان. حق انتقاد از تمام مردم افغانستان چه در رسانه چه در بیرون از رسانه گرفته شده است. محتوای برنامه‌های رسانه‌ها کاملا محدود است و این محتوایی که تولید می‌شود به درد هیچ کسی در داخل افغانستان نمی‌خورد.
گفتنی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 3 جولای در نشست در کابل تاکید کرده که فعالیت‌های رسانه‌ای باید بر اساس ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و اصول مسلکی انجام شود. از سوی هم شماری از نهادهای حامی خبرنگاران نگرانی‌هایی را در مورد تشدید سرکوب رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران در ماه جولای نیز ابراز کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF به تاریخ 8 آگوست گفت که بازداشت‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و اخذ اعترافات اجباری از آنان نشان می‌دهد که طالبان کارزار هراس‌انگیز را برای خاموش ساختن کامل صدای روزنامه‌نگاری مستقل در افغانستان تشدید کردند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در همین مورد رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که نهادهای بین‌المللی حامی آزادی بیان باید از راه‌ها استفاده کنند که با پشتیبانی از خبرنگاران و رسانه‌های مستقل چه در داخل و چه در تبعید منجر شود تا صدای خبرنگاران افغان همچنان بلند باقی بماند. حامد عبیدی در پیامی که در این مورد به ما فرستاده گفته که محدودیت‌ها و فشارهای حکومت طالبان بر رسانه‌های افغانستان نگران کننده است که میشنویم.
محدودیت ها و فشارهایی را که نظام حاکم بالای سیستم رسانه افغانستان وضع کرده واقعا نگران کننده است و این محدودیت ها و این فشارها در این اواخر افزایش پیدا کرده. طالبان بدون کدام دلیل خبرنگارا را در روزهای پسین بازداشت کردند و تمام قوای رسانه‌ای از سوی نظام حاکم کنترل میشه. ما باورم نیست که نظام حاکم یک نظام مطلق استبدادی است و هیچ باور به آزادی بیان، ارزش‌های آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات ندارن و به می دلیل هم محدودیت‌های بشمار بالای سیستم رسانه‌ای افغانستان وضع کردن و وضع میکنن. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که به خاطر حمایت از آزادی بیان در سطح دنیا کار میکنن از دلیچه هایی که منجر به حمایت خبرنگارای مستقل و رسانه‌های مستقل داخل افغانستان و دگزل میشن تلاش کنن که صدای خبرنگارای افغانستان همچنان بلند باقی بمانه و سیستم رسانه افغانستان در حقیقت بازتاب دهنده صدای مردم افغانستان باشه و باقی بمانه.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بود که در مورد محدودیت‌های رسانه‌ها در افغانستان صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه همراه رادیو آزادی هستین. شماری از رانندگان موتورهای تجارتی افغانستان و دستیارانشان میگویند که عدم صدور ویزه از سوی پاکستان باعث شده که ده ها موتور باربری پس از تخلیه بار اجازه ورود مجدد به آن کشور را نیابند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وسایط باربری خالی از حدود 3 هفته به این طرف در گذرگاه تورخم در سمت افغانستان متوقف ماندند. سخنگوی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
شماری از رانندگان موترهای تجارتی افغانستان و دستیاران آنان که وسایطشان نمبر پلیت پاکستانی دارد میگویند پس از تخلیه بار هنگام بازگشت اجازه ورود به پاکستان را نیافتند. آنان یک شنبه 10 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفتند که عدم صدور ویزه از سوی سفارت پاکستان باعث شده ده ها موتر باربری خالی از حدود 3 هفته به این طرف در گذرگاه تورخم در سمت افغانستان متوقف بمانند. یک راننده ای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با ابراز نگرانی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که سفارت پاکستان از این که راننده ها و دستیارانشان افغانند اما وسایطشان نمبر پلیت پاکستانی دارند برایشان ویزا نمی دهد.
اگر موتر پاکستانی باشد و راننده اش افغان ویزا نمیدهند. موتر من نمبر پلیت کراچی دارد، گرفتن ویزا خیلی مشکل شده و اصلا با ما ویزا نمیدهند. 20 شب است که اینجا استاده ایم.
راننده دیگر که نیست نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادیگاه.
بسیاری از ما افغانها موترهای پاکستانی داریم، اما ویزای عبور برای ما صادر نمی کنند. چندین شب است که اینجا استاده ایم و هیچ کس به فکر ما نیست.
آنان ادعا می کنند که مسئولان پاکستانی برایشان گفتند که موترهای خود را در پاکستان بفروشند و موترهای با نمبر پلیت افغانستان خریداری کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کردند. مسئولان شرکت ترانسپورتی قبایل آزاد در آن سوی تورخم نیز بر رادیو آزادی گفتند که هرچند در این باره با مقامهای پاکستانی گفتگو کردند، اما تا کنون به نتیجه نرسیدند. اقبال خان مدیر این شرکت بر رادیو آزادی گفت:
جی بالکل ویزا نورقی چې موږ دا لیکل د سشي
انها میګوي توافق شوه چې رانندگان پاکستانی از افغانستان ویزا بگیرند و رانندگان افغان از پاکستان، اما مشکل اکنون این است که 90 تا 95 درصد رانندگان افغان هستند و موتورایشون نمبر پلیت پاکستانی دارد و پاکستان به آنها ویزا نمیدهد. این یک مشکل بزرگ است که رانندگان در حال حاضر با آن روبرو هستند.
ویزا نورقی
هرچند حکمت الله آصفی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما شماره از منابع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در این گذرگاه 300 تا 400 موتر باربری خالی به دلیل عدم صدور ویزا سوی سفارت پاکستان بر رانندگان و دستیاران این وسایط متوقف ماندند. این منابع بر رادیو آزادی همچنان گفتند که این مشکل را با وزارت ترانسپورت و حکومت خود در میان گذاشتند تا در سطح عالی در مورد آن گفتگو شود. این در حالی است که از اول ماه آگوست داشتن ویزا برای رانندگان موترهای تجارتی و دستیاران آنان در هر دو کشور پاکستان و افغانستان اجباری شده است. پیش از این آنان بدون ویزا و پاسپورت بر اساس سند تاد رفت آمد می کردند. بانک سفارت پاکستان در افغانستان به تاریخ 20 جون سال جاری با نشر اطلاعیه در صفحه اکس خود اعلام کرده بود که بر رانندگان و ترانسپورتران افغان در بدل $100 ویزای یک ساله یا چند بار ورود صادر می کند، اما شماری از رانندگان بیشتر بر رادیو آزادی گفتند که در گرفتن این ویزا با مشکلات جدی روبروند و تأکید کردند که نیاز است تا رفت آمد مانند گذشته بر اساس سند تاد از سر گرفته شود. گفتنی است که موضوع ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات همراه بوده و این مسئله به تجارت دو کشور نیز آسیب رسانیده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید که شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده که دو خبرنگار و سه فیلمبردار این شبکه در غزه در پی حمله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. الجزیره گفته که خبرنگارانش انس الشریف و محمد روز یکشنبه در حمله هدفمند اسرائیل جان باختند. ابراهیم ظاهر، محمد نوفین و مؤمن به عنوان فیلمبرداران تیم خبری معرفی شدند که در میان کشته شدگان هستند. این تیم خبری عمدتاً گزارش‌های خود را از بخش شمالی غزه و به زبان عربی تهیه می‌کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این خبرنگاران هنگام حمله در خیمه خود بودند. اردوی اسرائیل حمله به خبرنگاران الجزیره را تایید کرده و انس الشریف را تروریست در لباس خبرنگار خوانده. این اردو در کانال تلگرام خود نوشته که الشریف فرمانده یک هسته تروریستی وابسته به حماس بوده و مسئول حملات موشکی به اسرائیل است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. شبکه الجزیره این اتهامات را رد کرده و گفته که الشریف خبرنگار بود که جان خود را برای پوشش وضعیت مردم غزه به خطر انداخت. از آغاز جنگ غزه تا اکنون 10 خبرنگار و کارمند رسانه شبکه الجزیره در این درگیری ها کشته شدند. این گزارش ها همزمان با نشست فوق‌العاده روز یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد، نشستی که در آن گسترش عملیات نظامی در غزه به شدت محکوم گردیده. سازمان ملل گفته است که پس از 2 سال جنگ تقریبا همه ساکنان غزه آواره شدند و نیازمند کمک های بشردوستانه هستند.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که همراه رادیو آزادی هستین. شمار از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان به شکل غیر عادلانه و خودسرانه مجازات بدنی را در محضر عام بر اعضای خانواده ها و آشنایانشان اجرا کردن. آنان این صحبت را، این موضوع را با رادیو آزادی شریک ساختن. جزئیات بیشتر از همکاره.
یک باشنده پکتیا میگوید که طالبان دو نفر از آشنایان او از باشندگان ولسوالی سمکنه این ولایت را دو هفته قبل در اوایل ماه اسد سال جاری به اتهام دزدی در محضر عام به شدت شلاق زدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و این افراد در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این دو اکنون به 6 ماه حبس محکوم و در زندان به سر میبرند.
آنها را شلاق زدن. ابتدا در بازار اعلام کردند که مردم گرده هم آیند و گفتند دو نفر را گرفتند و به قاضی استادیوم برده شلاق خواهند زد تا عبرت بگیرند. پیش از آن هم یک نفر دیگر به اتهام اشتباه به شدت شلاق خورده بود که به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شد و حالا زندانی است. اما آنها جوانان بودند.
یک تن دیگر از یک ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار نیز ادعا می کند که حکومت طالبان 4 ماه پیش برادر جوان او را در محضر عام 39 ضربه شلاق زده و به 2 سال زندان محکوم کرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برادرش که پدر چند فرزند است، بنابر ادعای برخی افراد به اتهام توطئه بدون هیچ گونه نظارت و پیگیری قانونی زندانی شده است.
برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بدنامش کردند. وقتی طالبان آمدند او خسته از کار به خانه برگشته بود. من برای کار رفته بودم. پدر و مادرم در خانه بودند که طالبان برادرم را به موتر سوار کرده با خود بردن. یک مامور طالبان چند صفحه سند پر کرد که ما نفهمیدیم. این قضیه به ریاست و زندان رسید. چند بار رفتیم و پرسیدیم، اما کسی جواب و معلومات نداد. او تا حال به سرنوشت در زندان افتاده است.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان، از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد. اما این محکمه شنبه 9 اگست در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته در 6 ولایت افغانستان مجازات تعزیری بر 31 مجرم و متهم تطبیق شده است. در ادامه آمده که تنبیه بدنی در ولایت های میدان وردک، کندوز، زابل، کابل، کاپیسا و بغلان اجرا شده، اما درباره جرایم این افراد جزئیات داده نشده است. همچنین بر اساس بیانیه‌های استر محکمه طالبان در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. همزمان سخنگوی استر محکمه طالبان در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر مجرم و متهم مجازات تعزیری تطبیق شده است. گفتنی است که کلمات مجرم و متهم در اعلامیه استر محکمه طالبان و همچنان از سوی سخنگوی این محکمه به کار رفتند. شماری از آگاهان امور حقوقی و مدافعان حقوق بشر تطبیق این مجازات را غیر عادلانه و خودسرانه می دانند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، به رادیو آزادی گفت که این مجازات باید بر اساس قانون جزا و اصول شرعی اجرا شود.
تطبیق به اصطلاح جزا در محضر و به صورت علنی نه تنها با قوانین افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی، کود مدنی افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
خانواده های بسیاری از افرادی که ادعا می شود بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و شلاق خوردند، رادیو آزادی گفتند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبر برای تطبیق مجازات تعزیری وجود دارد و نه به متهمان اجازه داشتن وکلای مدافع و حق دفاع داده می شود. در این حال فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، رادیو آزادی گفت:
از نگاه حقوق
حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی و اصل بی‌طرفی قضایی و همچنان ممنوعیت رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. می جهانی باید اقدامات به عنوان جنایات جدی علیه بشریت مستند کنند، پرونده طالبان را در نهادهای بین المللی عدلی و قضایی پیگیری کنند و برای توقف فوری این مجازات های غیر قانونی فشار سیاسی و حقوقی وارد کنند.
هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می کند که برای افراد مجرم مطابق شریعت اسلامی مجازات تطبیق می شود، اما حقوق دانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن آن استدلال می کنند که در افغانستان قانون اساسی مشروط و سیستم قضایی مستقل و عادلانه که توسط نهادهای سوم نظارت شود وجود ندارد. شایان ذکر است که تطبیق مجازات و تنبیه بدنی در محضر عام توسط طالبان همواره با واکنش های جهانی همراه بوده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست آنلاین به تاریخ 5 آگوست به میزبانی دیدبان حقوق بشر گفت که اجرای اعدام ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم در هفته اپریل سال جاری از طالبان خواسته بود که اعدام و تنبیه بدنی را متوقف کنند. آنان گفتند که مشخص نیست طالبان هنگام اجرای احکام سن، سلامت روانی و حقوق اساسی متهمان را در نظر می گیرند یا خیر. و گفته آنان این اقدامات باعث می شود خشونت بیشتر شده و جامعه نسبت به آن بی تفاوت شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
با پایان برنامه خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوید که پس از بازگشت اجباری بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان، بازار مسکن در کابل با بحران بی سابقه روبرو شده و کرایه خانه ها سر به فلک کشیده و بسیاری از بازگشت کنندگان با دست خالی دنبال سرپناه ارزان می گردند. پس از بازگشت اجباری بیش از 2 میلیون مهاجر، بسیاری از آنان در کابل به دنبال سرپناه مناسب می‌گردند، اما کرایه خانه‌ها به گونه سرسام‌آور افزایش یافته. محمد محسن زریاب یکی از آنان با کمترین امکانات به کابل آمده و امیدوار است که در این شهر 8 میلیونی بتواند فرصت برای کار و زندگی بهتر بیابد. در کشوری که نیم از جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکند، زریاب میگوید
اینجا که نگردن این امروز مزید در برج ساعت تاریخ 18 حرکت کنیم. امروز تاریخ چند است؟ ما چهارم است و پنجم است، تاریخ 6 است. ما تا بال پشت خانه نگردم ساعت پای دفعه ما نمیرونه، اصلا ما خانه گیر نکردیم.
مسئولان دفاتر رهنمایی معاملات در کابل به خبرگزاری فرانسه میگویند که با ورود بازگشت کنندگان کرایه خانه به گونه بی سابقه افزایش یافته. نبی الله قریشی، مدیر یک دفتر رهنمایی معاملات، میگوید
دمی شب روز چون میفهمیم ما شما در جریان هستیم که مهاجرین از پاکستان، ایران، از جا برگشت شدن، آمدن، خانه بسیار کم پیدا شدن و کرایه را صاحبای خانه بسیار با بلند بردن. و مثلا اگر در یک سال پیش، یک نیم سال پیش در حدود 10,000 اگر یک سی اتاق خانه بود، حالا فعلا اون 10,000 پی دیگه سرش افزود شده 20,000 پا شده.
دو سال پیش تعداد صاحب خانه هایی که برای به کرایه دادن خانه هایشان به دفتر قریشی مراجعه میکردن بیشتر از تقاضا بود، اما اکنون تقاضا برای سرپناه بیشتر از پیش شده. در این میان شهرداری کابل هر گونه بحران مسکن را رد می کند و می گوید که برنامه های توسعه شهری که شامل ساخت جاده های جدید و تخریب برخی خانه هاست در دست اجراست تا مشکلات مسکن بهتر مدیریت شود. نعمت‌الله بارگزای، سخنگوی شهرداری کابل، به خبرگزاری فرانسه گفته که 75% شهر به صورت غیر پلان ساخته شده و آنها نمی خواهند این اتفاق دوباره بیفتد.
من سخت بود کلام، یک هفته خانه خواریم بودم، یک هفته ما دنبال خانه بودم، 3-4 روز دنبال خانه بودم تا خانه گیریم آمد دنبال خانه بودم.
اما ساختن زندگی دوباره برای برخی از افراد که سالهای سال در ایران و یا پاکستان زندگی کردن و اکنون با دست خالی به وطن برگشتن دشوار است. مانند زهرا هاشمی، یک از بازگشت کنندگان از ایران که مجبور شده به یک اتاق زیرزمینی زندگی کند.
خانه خیلی گرون بود. تا 4000 تا 5000 گیر نمی آمد. دیدم این ما زیرزمینی نگی تا کویز دیگه. تا کویز زندگی میکنیم. نه برق هیچ چیز نیست. خیلی سخت زندگی میکنیم. کرایه خیلی مشکله. دو بار دست سه بار دوانگا زنگ زده. چهار بار دیگه پشت در خودم آمده. شوالم که داینی کنه کار نکنه. روزی 800 روپیه کار میکنه. زیاد کار نمیکنه. دیروز 800 روپیه کار کرد. امروز رفته تا 900 آمده. 800 روپیه کار میکنه. زیاد والا کار نمیکنه.
بحران کمبود مسکن نه تنها برای مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان، بلکه برای افرادی که در افغانستان زندگی کردن شرایط را دشوار کرده. مستانشاه رجبی باشنده کابل میگوید:
پیش از این در خانه سه اتاقه زندگی میکردم که تقریبا 3500 کرایه بود. حالا در خانه دو اتاقه زندگی میکنم، دو نیم سال دیگه که 5000 کرایه است.
این در حالی است که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 2 میلیون افغان از سال جاری تا اکنون به اجبار از ایران و پاکستان بازگردانده شدند، افرادی که نیازمند کار و سرپناه هستند.